بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 42، مورخ 14/10/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در حدیث رفع القلم عن السبی حتی یبلغ بود. عرض شد به طرق خمسه این روایت در مجامع شیعه نقل شده است. طریق اول رو از نظر سند بررسی کردیم، اثبات شد سند حدیث موثقه و قابل استدلال است. از حیث دلالت هم با تمسک به مفهوم شرط دلالت تمام است. فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. مفهومش اینه، فإن لم يحتلم فلم يجر عليه القلم. پس بنابراین سبی قبل از احتلام و قبل از بلوغ لم يجر عليه القلم. مشکل در این روایت چنان چه در کتاب الاجاره توضیح دادیم این است که این روایت یا مورد اعراض قدماء اصحاب است و یا مرجوح به تعارض است. لذا به این روایت عمل نشده. توضیح مطلب این است که در این روایت که رواتش جمعی از روات غیر امامی موثقن، سه حکم بیان شده که بعضیش مخالف با شهرت عظیمه، و بعضی از این احکام مخالف با اجماع و ضرورت فقه هست. حکم اول، بلوغ پسر در 13 سالگی است. ما شهرت عظیم عند القدما داریم بر بلوغ پسر در 15 سالگی به شکلی که تا زمان مقدس اردبیلی این حکم هیچ مخالفی ندارد. حکم دوم، بلوغ دختر بچه در 13 سالگی است که امر در این حکم اشکل است، زیرا بلوغ دختر در 9 سالگی اجماع قطعی بین علمای شیعه بر این حکم ثابت است که ابن ادریس میگه به غیر خلاف بین شیعه الاثناعشریه. صاحب جواهر میفرماید ضرورت الفقه قائمت علی بل هو الذی استقر علیه المذهب، که بلوغ دختر در 9 سالگی است. فقط این روایت میگه بلوغ دختر در 13 سالگی است. حکم سوم که باز اشکل از این دو حکم است، تساوی در سن بلوغ بین پسر و دختر است که از ضروریات فقه تفاوت در سن بلوغ بین دختر و پسر است. بنابراین بر طبق این روایت موثق اصحاب فتوا ندادن و هاکذا تعارض این روایت با روایات کثیره‌ای که در ابواب زکات فطره، ابواب من منتصح و منه الصوم، ابواب عقد بیع، ابواب وصیه، احکام اولاد، عقد نکاح، طلاق، شهادت، حد زنا، قذف، سرقت، قصاص، روایات کثیره صحیح السند که بلوغ در پسر و دختر رو غیر از این محتوای روایت می دانن. بنابراین این روایت مورد اعراض اصحاب یا ساقط به تعارض است. بنابراین از این جهت تمسک به روایت مشکل دارد. اگر کسی بگوید با تفکیک در حجیت بفرم خب دلالتش که قبوله که مورد اعراض اصحابم که باشه دلالتش که قبوله که نه خب نه ببینید دقت کنید اولا این تعبیر رو کردیم یا اینه یا آن این دقت داشتیم ثانیاً اعراض اصحاب باعث میشه ساقط از حجیت بشه عملا طرف تعارض نمیشه قبوله اما به دلالتش خدشه نمیزنه بسیار خوب پس یا میگیم مورد اعراض اصحابه اگه کسی گیره قبول نکنه حداقل مرجوعه به تعارضه اینه نظر دقت کنید اگر کسی بگوید ما با تفکیک در حجیت که در اصول قائلیم به فقرهایی که مورد اعراض اصحاب یا مورد تعارض است عمل نمی کنیم اما این فقره رو که اگر سبی محتلم نشده باشد قلم تکلیف بر او نوشته نشده این فقره که نه مورد اعراض نه مورد تعارضه با تفکیک در حجیت ما به این فقره استدلال کنیم عرض می کنیم تفکیک در حجیت ولو فی الجمله مورد پذیرش است اما در اونجاییست که فقرات جدای از یک دیگر باشد به نحوی که بگوییم این فقره مورد اعراض است ساقط از حجیه آن قسمت مورد اعراض نیست جدای از این قسمته بذار بهش تمسک کنیم اما در این روایت چنان احکام مورد اعراض با این حکم مندمج است که تفکیک نمیشه کرد فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة او ذالک مشار الیه 13 سالگی یعنی همین حکمی که مورد اعراض است این جمله شرطیه اشاره به اون حکم مورد اعراض داره لذا ما مفهوم این جمله رو یه قسمتیشو بخوایم استناد کنیم این تفکیک در حجیت مصطلح نخواهد بنابراین استدلال به این روایت مورد قبول نیست لذا در اجاره متعرض شدیم از بعضی از اعلام از تلامذه مدرسه نجف که اون وقت نوشتیم حفظه الله حالا میگیم رحمه الله تعجب میکنیم در ارشاد و طالبشون برای رفع قلم به همین حدیث تمسک میکنن اما در جاهای دیگه میگن حدیث ساقط عن الحجیه است چون مورد اعراض اصحابه اگه مورد اعراض اصحابه چطور باز اینجا برای رفع قلم بهش تمسک بکنیم به مفهوم این روایت بالاخره این روایت که مشکل دار طریق دوم روایتی است که در خصال شیخ صدوق این روایت وارد شده است. عن حسن ابن محمد السکونی عن الحضرمی عن ابراهیم ابن ابی معاویه عن ابیه عن الاعمش عن ابن ظبیان قال اتا یا اتی عمر بمرأت مجنونت قد زنت فامر برجمها فقال علی علیه السلام اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثه عن السبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. این روایت دلالتا تمام ولی سندن مشتمل بر عدت مجاهیل است. حسن ابن محمد سکونی، ابراهیم ابن ابی معاویه، محمد ابن عبدالله، بالاخره اون چه در سند آمده غیر از اعمش و حالا شاید یکی دیگه از اینا مجهولن و روایت از نظر سند ساقط. بله اونم چرا، اونم یونس ابن زبیانه بالاخره که فیه. بله حالا نسبت به اعمش ما یه بحثی رو در کتاب الاجاره به تفصیل مطرح کردیم که حالا یا خیلی واردش نمیشیم. گفتیم اعمش از احد مجتهدین از ائمه مذاهب عند اهل سنه است، تعبیر شده ازش به علامت الاسلام. در کتب رجالی ما توثیقی ازش نیامده، لذا جمعی از محققین رجالی اعمش رو تضعیف میکنن، ولی ما قرائنی بر وثاقتش اثبات کردیم، چندین قرینه آوردیم که اعمش ثقتون، چون در سایر روایات هم آمده در مجامع ما اعمش، قرائنی اقامه کردیم که ثقتون. قرائن رو خلا خیلی خلاصه اشاره کنیم. از حیات الحیوان آوردیم در کلمه شاد که هشام ابن عبدالملک نامه‌ای به اعمش می نویسه انکتب الیه به مناقب عثمان و مساوی علیه فأخذ الأعمش القرطاس فأدخله في فم شات فلاكته وقال للرسول قل له هذا جوابه. مواقف أعمش رو بررسی کردیم، از جمله قضیه مهمی که ابن مغازلی در مناقب، ابن عدیم در بغیت و طالب، اختب خارزم در مناقب از تعمیر نوشته که قضیه عجیبی هم هست که أعمش میگه منصور منو خواست نیمه شب، گفتم دیگه چه کار داره با من، غسل کردم و حنوت و رفتم پیش منصور، دیدم که عمرو بن عبید اونجا نشسته، بعد رفتم نزدیکش و بوی کافور رو استشمام کرد، گفت ما هذه رائحه والله لتصدقنی و الا لاقتلنک، راستش به من بگو الا میکشمت. بهش گفتم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، من ترسیدم، گفتم نیمه شب منو خواستی، مسئله ایست بالاخره، و گفتم که میخوای منو بکشیم. گفت نه، این جلسه برای چیه؟ برای این، اخبرنی بالله و به قرابتی من رسول الله کم رویت فی علی من فضیله، چقدر از فضائل حضرت امیر رو تو روایت کردی. اعمش گفت 10,000 حدیث و مازاد. حالا اعمش کسیه که علمای رجالی اهل سنت یسمونه المصحف من شدت صدقه، بهش میگن مصحف یعنی قرآن از شدت راستگوییش. گفت 10,000 حدیث بلکه بیشتر در فضائل حضرت امیر بلده. منصور گفت یا سلیمان لا احدثنک فی فضائل علی حدیثین یاکلان کل حدیث رویته عن جمیع الفقها. گفت من دو تا حدیث در فضیلت از امیر نقل میکنم که همه این 10000 حدیث تو رو از بین میبره. چون منصور جزء روات حدیث قدیر بوده، قبلا آدم مبارزی بود، قبل از اینکه به حکومت برسه مخفی از بنی مروان زندگی میکرد و همینجا تو این زیلی روایت اشاره میکنه که کنت حاربا من بنی مروان و کنت ادور البلدان اتقرب الی الناس بحب علی و فضائله و کانوا یؤوننی و یطعموننی. من فراری بودم میرفتم مردم رو پیدا میکردم، روایت در فضیلت از امیر نقل میکردم و به این شکل مردم من پناه میدادم. بعد روایتی در فضیلت حضرت امیر نقل میکنه منصور مسند که روایت عجیبه، یه قسمتش اینه: ثم طلع ثانیه فاختار من الناس علیا فجعله وارثا و وصیا فعلی اشجع الناس قلبا و اکثرهم علما و اعدلهم فی الرویه و اقسمهم بالسویه. بعد اعمش میگه وقتی منصور یه حرفا رو گفت، قلت له الامان، امان میدی من یک سوالی بکنم؟ گفت بپرس. قلت قاتل الحسن والحسین، وضعشون چیه؟ قال فی النار. قلت فما تقول فی قاتل اولاد الحسین، اینایی که امروز دارن بچه های امام حسین رو میکشن اونا وضعشون چیه؟ قال فسکت ملیا، یه مدتی منصور سکوت کرد. ثم قال یا سلیمان، اسم اعمش، الملک عقیم، اذهب فحدث فی فضائل علی ما شئت. و موارد دیگه‌ای که از اعمش نقل کردیم، از جمله در مرض موتش که این مهم بود، از چندین مدرک از کتب اهل سنت نقل کردیم که اعمش، شریک ابن عبدالله میگه که پیش اعمش بودم، فی العلت التی قضی فیها، در اون بیماری که دیگه تمام شد زندگیش، انا عنده جاء ابو حنیفه ابن ابی لیلا و ابن شبرمه، سه تا از بزرگان تسنن آمدن پیش اعمش، فقال له کیف حالو، حالت چجوره؟ فذکر ضعفا شدیدا و ذکر ما یتخوف من خطیئاته و ادرکته ذمه فبکا، گناهانش یادآوری کرد و یک حال توجهی برش پیدا شد، شروع کرد گریه کردن. این حالتی که ابو حنیفه دید، فاقبل ابو حنیفه، شروع کرد نصیحت کردن اعمش. اونم چه جور نصیحت کردنی؟ ببینید اونایی که در فضیلت ابو حنیفه و این که با اهل بیت همراه هست و چنین است، اینا رو ببینن. ابو حنیفه بهش گفت اتق الله وانظر فی نفسک وانظر لنفسک فانک فی آخر یوم من ایام الدنیا و اول یوم من ایام الاخره. اعمش بترس، تو دیگه داری وارد یک مرحله جدید میشی. خب از چی بترسم؟ وقد كنت تحدث في علي ابن ابي طالب باحاديث لو رجعت عنها كان خيرا لك. یه احادیث اعمش در فضیلت علی نقل کردی که اگر دیگه روز آخر زندگیت اگه برگردی از این احادیث برات بهتره، توبه کنی، که در فضیلت علی حدیث نقل کردی. قال الاعمش و مثل مازا یا نعما، ابو حنیفه مثلا چه حدیثی گفتم حالا باید توبه کنم؟ قال مثل حدیث انا قسیم النار، از حضرت علی نقل کردی که حضرت علی فرمود انا قسیم النار، توبه کن، یه حرفا رو نزن. قال اول مثلی تقول یا یهودی، یهودی تو به من میگی من از اینا توبه کنم؟ سندونی اقعدونی، نمیتونسته بنشینه، گفت منو بلند کنید، منو بنشانید. حدثني والذي مسيري اليه موسى بن طريف ولم ارى اسديا كان خيرا من. شروع کرد اعمش در لحظات آخر عمرش این حدیث رو مسند نقل کردن، منو بنشونید، نشوندنش، حدیث رو نقل کرد. قال سمعت کی؟ قال سمعت امير المؤمنين يقول انا قسيم النار اقول هذا ولي دعي و هذا عدوي خزي. وقتی یه روایت از پیغمبر نقل کرد، فجعل ابو حنیفه ازاره على رأسه و قال قومو بنا لا یجیعنا ابو محمد به اطم من هازا. عباش سرش کشید ابو حنیفه، گفت بلنشیم بریم، فایده نداره دیگه از این دیگه از این بالاتر چی میخواست بگه؟ دیگه هر چی دلش میخواست گفت. این آدمی که تا لحظه آخر عمرش این چنینی هست، از مجموعه این قرائن وساقتش قطعا استفاده میشه. لذا اعمش ولو تصریح به وساقت در کتب رجالی ما نشده، از تجمیع القرائن وساقت او را اثبات میکنیم. این قضیه رو بزرگان اهل سنت، کلابی متوفای 396 در مناقب امیرالمؤمنین نقل کرده است، عماد الدین طبری در بشارت المصطفی نقل کرده، از علمای ماست ابن شهرآشوب در مناقب آل ابی طالب جزء دوم صفحه 157. جالب اینه که یک عالم اهل سنت به نام کردری در مناقب ابی حنیفه جلد دوم صفحه 6 این روایت رو آورده، این جزء مناقب ابی حنیفه ذکر کرده. خب بالاخره اعمش در این روایت ثقتون، اما سایر رواتش عدت مجاهیلن، لذا سند قابل اعتماد نیست. روایت سوم در مستدرک الوسائل باب 4 حدیث 9 از کتاب فضائل الاشهر الثلاثه مسند عن سليمان المروزي عن الرضا عليه السلام انه قال في حديث ان السبي لا يجري عليه القلم حتى يبلغ. خب ما اینجا بحث کردیم کتاب فضائل الاشهر الثلاثه از شیخ صدوق هست یا نیست، بعضی تشکیک میکنن. یکی از علل تشکیکشون اینه که نجاشی در اعداد کتب شیخ صدوق این کتاب رو ذکر نکرده است. توضیح دادیم مرحوم شیخ در مواردی در صوم من لا یحضر الفقیه به کتاب فضائل رجب، فضائل شعبان، فضائل رمضان ارجاع میده. این کتاب نسخ خطی قدیمیش موجوده، اسنادش به شیخ صدوق مسلم است. نهایت باز در این روایت هم عدت مجاهیل وجود داره، لذا این روایت هم قابل استناد نمی باشه. روایت چهارم حدیثی است که در قرب الاسناد حمیری قمی چنین وارد شده است، ابو البختری عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام انه کان یقول فی المجنون المعتوه الذی لا یفیق و السبی الذی لم یبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم زیل حدیث و قد رفع عنهما القلم. اینجا باز بررسی کردیم که این کتاب قرب الاسناد مالکیه نجاشی، و عرض کنم به حضور شما که مرحوم شیخ ابن شهرآشوب کتاب قرب الاسناد رو به ابوالعباس نسبت میدن، شیخ القمیین و وجهه، صاحب مدارک در مبحث نجاست مسکرات میگه مارواه و عبدالله ابن جعفر همیری فی کتابی قرب الاسناد. بعضی مثل ابن ادریس در مستطرقات صاحب معالم میگن کتاب مال پسرش محمد ابن عبدالله، کتاب مال هر کدوم باشه هر دو ثقه هستن، طریق به کتابم هست معتبره. نهایت مشکل اینه در سند ابوالبختری آمده وهب ابن وهب الکذاب المعروف بل اکذب البریه، لذا این طریق هم اعتبار نداره. پنجم برخی از محققین متأخر به روایتی تمسک کردن که در وسائل الشیعه کتاب الحدود، عرض کنم که باب الحدود باب چندم اینجا یادداشت نکردم، روایت هشتم لا حد علی مجنون حتی یفیق. خب اینم سندن و دلالتن مورد اشکال، تازه به درد ما نمیخوره. لا حد علی مجنون حتی یفیق نسبت به سبی نیست اصلا، لذا روایت به درد استدلال نمیخوره. نتیجه این که دقت کنید، این روایت رفع القلم عن السبی در یک روایت معتبر آمده که مورد اعراض اصحاب است، سه روایت دیگر سندشون قابل اعتماد نیست. تواتر فی کل طبقات نداره، تا احتیاج به بررسی سندی نداشته باشه. لذا مدرسه نجم مرحوم آقای خویی با صراحت می‌فرمایند حدیث ضعیف است و غیر قابل اعتماده. برخی از محققین دیگر نظرات مضطرب دارند. بعضی از تلامذه حضرت امام در کتاب الحج به حدیث تمسک میکنن، جای دیگه میگن حدیث ضعیف سندن، قابل تمسک نیست. دقت کنید، ما عرض کردیم در بحث اجاره، قرائنی اقامه میکنیم و از این قرائن وثوق به صدور این حدیث پیدا می شود و حدیث میشه قابل استناد. قرینه اول، کبار علمای اهل سنت این روایت رو در کتبشون نقل کردند ذیل قضیه‌ای که در اون قضیه تنقیص عمده‌ای نسبت به خلیفه دوم است. زن مجنونی رو که زنا کرده بود گفت سنگسارش کنید. حالا نقلا در کتب تسنن مختلفه، ای زن رو می بردن گریه می کرد، حضرت امیر بین راه دید، یا حضرت خودشون رفتن، نقلها مختلف است. به خلیفه دوم، خلیفت المسلمین، کسی که به جای پیغمبر نشسته است، بهش فرمودن این کار رو نکن. مگه نشنیدی پیغمبر فرموده است رفع القلم و عن ثلاثه، عن المجنون حتی یفیق و عن السبی حتی یبلغ یا حتی یحتله. کسی که به دعب و روش اهل سنت و علمای حدیثشون فی الجمله تسلط داشته باشه، میداند که حدیثی که فضیلت اهل بیت بلکه بالاتر تنقیص احد خلفاء ثلاثه رو داشته باشه، اگر 1% به شکلی این حدیث رو بتونن تضعیفی براش بتراشن و نقل نکنن، این کار رو میکنن. این حدیث با حذف اولش در صحیح بخاری آمده، اون جایی که تنقیص خلیفه است، که اصلا بخاری دعوش اینه، برای همینم اصح کتب شده این در اهل سنه. تا جایی میتونه حذف روایت رو نمیاره، ولو در طبق سندی که خودش در کتابای رجالیش تایید میکنه، به اسناد مختلف روایات هست، چون تنقیص خلفا، تنقیص بعضی از صحابه است، نمی آورد. اون جایی که چاره ای نیست، اون تقطیع میکنه، عباراتای تنقیص رو حذف میکنه. بخاری روایت رو آورده در کتاب المحاربین، باب لا یرجم المجنونه، سنن ابی داوود، مسند احمد، سنن ابن ماجه، سنن بیهقی، ابن عبدالبر، بسیاری از بزرگان، از بزرگان اهل سنت حدیث رو در عرض کنم که کتبشون آوردن. فضل ابن شازان هم در ایزاح از کتب مختلف تسنن حدیث رو نقل میکنه. یک قرینه این تنقیص خلیفه است. در برخی از همین روایات زیرش اهل سنت نقل کردن، خلیفه اینجا گفت لولا علی لهلک عمر، و اگه میشد یه جوری اینا نقل نکنن، کم محائلی اگه نقل نکرده بودن حادثه مسلم نبود، بالاخره به نحوی تضعیف میکردن، روایت نمی آوردن، ولی بسیاری از کتب اینها روایت آورده. این قرینه اول. حتی مبارک فوری و برخی از بزرگان اهل سنت تصریح میکنن که اخذ به مقتضا هذا الحدیث الجمهور، یعنی اینقدر اعتبار داره که میگه جمهور علما به مقتضای حدیث فتوا دادن. قرینه دوم، شیخ مفی در کتاب ارشاد روت العامت والخاصه آزه روایه، عبارت شیخ مفیده، ولو در بعضی از نسخ ارشاد و رویه هست، اما نسخ معتبری رو دیده ایم که روت العامت و الخاصه. قرینه سوم، مرحوم شیخ در مبسوط حداقل در 7 مورد به این حدیث استناد میکنه. مثلا در باب اقرار میگه السبی و المجنون و النائم اقرارهم لا یصح لقوله علیه السلام رفع القلم عن السبی حتی یحتله. و در کتاب خلاف هم مواردی به حدیث استناد میکنه که حالا در کتاب خلاف ممکنه کسی شبهه کنه در مقابل تسنن، اما در کتاب مبسوط افتای بر طبق حدیث است. قرینه اخیر و مهم که به نظر ما این قرینه و قرینه اول مطلب رو تمام میکنه، توضیح داده ایم که ابن ادریس از کسانی است که عمل به خبر واحد رو به شدت انکار میکنه، ولو در غایت اعتبار سندی باشه ابن ادریس به خبر واحد عمل نمیکنه. در مقدمه کتاب سرائر و لا اعرج به خبر الواحد فهل هدم الاسلام الا او، مگه چیزی سبب هدم اسلام شده مگر خبر واحد؟ در جزء دوم سرائر در بحث مکاسب محرمه میگه اخبار الاحاد و ان کانت رجالها عدولا لا یلتفت الیها ولا یرجع علیها بل المرجع فی ذلک الی الادله القاطعه للاعذار. خبر واحد ولو صحیح السند رجالش عدول باشه فایده نداره، دلیل باید ادله قاطع باشه. در کتاب رهن بل الواجب و الاخذ بالادله القاطعه و ترک اخبار الاحاد. در کتاب بیع دیون کلامی از شیخ طوسی نقل میکنه، بعد این جمله رو میگه، میگه روایت شیخ طوسی نقل کرده فلا یظن الظان انه اذا قال روا اصحابنا، اگه شیخ طوسی گفت روا اصحابنا او روایت اصحابنا ان جمیع الامامیه روت ذلک و یتواترون به و اجمعت علیه. میفرماد اگه شیخ گفت روا اصحابنا دال بر اجماع نیست، اجماع یه ضوابطی داره، وقتی میگیم اجماع برای روایت طبقه یه ضوابطی است. حالا همین ابن ادریس در 2 جای سرائر عبارتش اینه، استناد میکنه در مبحث طلاق سبی در 10 سالگی. آیا طلاق سبی جلد دوم سرائر صفحه 693 کتاب طلاق روایتی میاره که طلاق سبی در 10 سالگی درسته، بعد میگه این خبر واحده قد بینا ان اخبار الاحاد لا یعمل علیها لا یلتفت الیها لانها لا توجب علما و عملا. بعد میگه که ما چرا به خاطر این خبر روایات معتبر دیگر رو ترک کنیم، از جمله این ادله معتبر قول رسول الله رفع القلم عن السبی حتی یحتله. و در کتاب العتق جزء سوم صفحه 18 این نکته مهمه، میگه و قول الرسول المجمع علی یؤید ما قلنا. قول الرسول المجمع علی که مورد اجماع و اتفاق است، اون قول الرسول که المجمع علی چیه؟ رفع القلم عن ثلاثه. پس ابن ادریسی که به خبر واحد ولو رجالش عدول عمل نمی کنه. ابن ادریسی که میگه اگه شیخ گفت روا این روایت رو اصحابنا، دال بر اجماع نیست. ابن ادریس میفرماید حدیث مجمع علیه مؤید ماست و اون حدیث رفع القلم عن ثلاثه هست. ابن ادریس ثقت اون با این مبانی علمی ادعا میکنه حدیث رفع قلم مجمع علیه بین الاصحاب است. به حکم این قرائن مخصوصا قرینه اولا و اخیر، حدیث رفع القلم عن ثلاثه انسان وسوق به صدورش پیدا میکنه، به استدلال به این روایت صحیح خواهد بود. این خلاصه بحث سندی این روایت که بسیار کارساز در فقه در مقابل مطلقات در موارد مختلف. ما در کتاب الاجاره مبسوط وارد شده بودیم، اینجا خلاصه شرط کردیم که بالاخره مفید باشه. بحث دلالتش هم فردا پیگیری کنیم و بحث این حدیث تمام بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Oh.